7570 مورد استفاده در بریتانیا در صدر جدول و پس از آن نام‌های الیور، جک و هری در رده‌های بعدی قرار دارند. اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد محمد اولین بار در سال 1924 به جمع 100 نام اول پرطرفدار در بریتانیا پیوست و به تدریج بر محبوبیت آن افزوده شد.
در فرانسه هم سال 2015 چنین خبری منتشر شد.
در مرکز ملی مطالعات آماری و اقتصادی فرانسه 12,000 نام نوزاد دختر و پسر در سالهای گذشته را بررسی کرده است. بر اساس این بررسی در سال 2018 محبوب ترین نام برای دختران نام لوئیز و برای پسران نام مذهبی گابریل یا جبرئیل خواهد بود. همچنین این تحقیق اعلام کرده که نام محمد به یکی از 20 نام نخست برای تازه متولدین در فرانسه تبدیل شده است.
مسلمانان جمعیت جوانتری هستند و نسبت به سایر اروپاییان فرزندان بیشتری دارند. در سال 2016 سن میانگین مسلمانان اروپا 30.4 سال بود، یعنی 13 سال جوانتر از میانگین سن دیگر اروپاییان که 43.8 سال سن دارند. به عبارت دیگر 50% مسلمانان اروپا زیر سن 30 سال هستند و این عدد در مورد غیر مسلمانان اروپا تنها 32% است. به علاوه زنان مسلمان در اروپا به طور میانگین 2.6 فرزند دارند، یک کودک بیشتر از میانگین زنان غیر مسلمان اروپایی که به طور متوسط 1.6 کودک دارند.
سهم جمعیت مسلمانان اروپا به طور مستمر در حال افزایشه و در دهه‌های آینده هم این رشد ادامه خواهد داشت. از نیمه سال 2010 تا نیمه 2016 سهم مسلمانان اروپا 1% افزایش یافت و از 38% یعنی 19.5 میلیون نفر به 4.9% یعنی 25 میلیون نفر رسیده. تا سال 2050 سهم جمعیت مسلمانان در اروپا به 2 برابر افزایش خواهد یافت.
این اتفاق در مورد مسیحیت کاملا برعکس است. کلیسای کاتولیک در سال 2018 نزدیک به 216,000 نفر از اعضای خود را از دست داده است. این در حالی است که در سال 2017 تعداد 167,500 نفر از کلیسای کاتولیک جدا شده بودند و این آمار نشان می‌دهد که کلیسای کاتولیک در سال 2018 نسبت به سال پیش از آن تعداد بیشتری از اعضای خود را از دست داده است. هانس لانگندورفر، سخنگوی مجتمع اسقفی کلیسای کاتولیک آلمان هم کاهش تعداد اعضای کلیساها را باعث نگرانی مسیحیان عنوان کرده و گفته
یکی از دلایل این کاهش به طور قطع به دلیل انتشار اخبار سوء استفاده جنسی در کلیساهای کاتولیک است. بسیاری از شهروندان دیگر به کلیساها اعتماد ندارند و باور نمی‌کنند که با سوء استفاده کنندگان برخورد می‌شود.
به نظر می رسد اتفاقهای مهمی در روند گرایش به دین اسلام در حال رخ دادن است.
به نظر می رسد اسلام به عنوان دین دوم در اروپا به سرعت در حال گسترشه. در دوره جدید هم موجی از مسلمانان راهی اروپا شدند که قطعا آینده جمعیتی این منطقه رو به نفع اسلام تغییر خواهند داد. محمد رضا محمدی، کارشناس مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام.
حضور مسلمان ها خب طی سالهای گذشته در واقع به خصوص بعد از 2011 و در واقع بیداری اسلامی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا با حضور مهاجرین این کشورها به خصوص سوریه یه رنگ و بوی تازه‌ای پیدا کرد و این حضور مجدداً تحکیم شد و جوامع بزرگی رو در منطقه اروپا تشکیل دادن. مؤسسه مرکزی در واقع آرشی یه تحقیق رو انجام داد و این خروجی این تحقیقی بودش که بین سالهای 2016 تا 2018 یه بازه زمانی 2 ساله جمعیت مسلمانان اروپا 800,000 نفر بیشتر شده. همین موضوع رو این گزارش ارائه میده که حدود 50% زاد و ولدهای کشور بلژیک رو مسلمانان انجام میدن و پیشبینی کرد که تا سال 2025 یک سوم جمعیت بلژیک مسلمان میشن، موضوعی که خب خیلی جالب توجه بودش. این گزارش پیشبینی کرد که تا سال 2027 یک پنجم جمعیت فرانسه رو مسلمان ها تشکیل میدن و 40% مردم روسیه رو مسلمان ها تشکیل میدن. البته فراموش نکنیم ما کشورهایی رو در اروپا داریم که مسلمانان اکثریت جمعیت این کشورها رو تشکیل میدن، مثلا کوزوو 91% مسلمان داره، مقدونیه 30% مسلمان داره و آلبانی هم حدود 70% مسلمان رو در خودش جا داده. نکته که همه این مواد رو عرض کردم که به این نشه برسم که در واقع حضور مسلمانان در قاره اروپا 5 دهه گذشته بسیار پررنگ بوده و روندی که داره طی میشه این رو نشون میده که این روند ادامه دار هستش و حضور مسلمان ها داره تحکی میشه و همه این موارد سیاست‌گذاری فرانه غربی رو به سمتی برده که حضور مسلمان ها در قاره اروپا رو محدود بکنه.
مسلمانان در قرن 21 چه میگویند؟
زندگی پیروان محمد،
روایتی از میراث والا پیامبر،
یا رسول الله،
نیازهای اسلام در دنیای جدید.
اما اسلام بنابر نوع نگاهی که به هستی و انسان داره همیشه پیروان جدیدی برای خودش جذب میکنه. به عبارتی اسلام در غرب تنها به نسل مهاجر وابسته نیست، بلکه گرایش به این دین مبین هم به شدت در حال افزایشه. یورام فان کلاورن، عضو پیشین حزب راستگرای افراطی آزادی در هلند، در تاریخ 4 فوریه 2019 اعلام کرد:
هنگام نوشتن کتابی ضد دین اسلام بیشتر با نکات مثبت این آیین آشنا شده و نهایتاً آنچنان مجذوب آن شده که نهایتاً دین اسلام را انتخاب و موضوع کتاب خود را تغییر دادم.
پیش از فان کلاورن، عضو دیگر حزب آزادی در آوریل 2012 به اسلام گرویده و کمی بعد هم مراسم حج به جا آورد. در آمریکا هم از این قبیل نمونه ها کم نداریم. کیس الیسون، سیاستمدار آمریکایی. الیسون 55 ساله، دادستان کل ایالت مینسوتا و عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات، از سال 2007 تا 2019 که به عنوان اولین مسلمان برگزیده شده در کنگره ایالات متحده شناخته میشه. الیسون که تحصیلاتش رو در رشته حقوق به پایان رسونده، در 19 سالگی به دین اسلام گرفت.
من وقتی به خودم آمدم به اطراف نگاه کردم و از خودم سوالاتی درباره وضعیت اجتماعی کشور، مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و تغییرات پرسیدم. وقتی هم که به زندگی روحانی خود نگریستم به این فکر کردم که چیزی میتواند درباره تغییر اجتماعی و عدالت در جامعه آگاهی بخشی کند و من اسلام را یافتم.
ورزشکاران بسیاری مثل محمد علی کلی، نیکولاس آنلکا، مایک تایسون، ابتهاج محمد، اولین زن ورزشکار آمریکایی که با حجاب در المپیک 2016 حاضر شد و در رشته شمشیربازی مدال برنز گرفت، جزو معروف ترین چهره هایی هستند که در غرب مسلمان شدند. این سوال در خود غرب هم به وجود اومده که چه چیزی در حال تغییره. پایگاه خبری تحلیلی CBN در مطلبی تحت عنوان چرا غربی‌های بسیاری در حال پذیرش دین اسلام هستند نوشت:
شاید در ایالات متحده بخش اعظم مسلمان شده ها آفریقایی امریکایی باشند، اما تعداد قابل توجهی نیز از نژاد آنگلوها دیده می‌شوند که مسلمان شدند و بسیاری از آنها تحصیلات عالیه نیز دارند.
مؤسسه مرکز تحقیقاتی پیو در مطالعات متعددی که انجام داده به روند افزایش تعداد مسلمانان و گرایش هرچه بیشتر مردم جهان به دین اسلام اذعان کرده. در یکی از این تحقیقات که 5 آوریل 2017 منتشر شد، مرکز پیو گزارش داده بود:
تعداد فرزندان متولد شده از مسلمانان در سال 2035 از تعداد فرزندان متولد شده از مسیحیان با تفاوت قابل توجهی پیشی خواهد گرفت. حدود 3.45 میلیون مسلمان در آمریکا زندگی می‌کنند که همکنون سومین گروه مذهبی پرجمعیت در این کشور به شمار می‌روند. پیش بینی می‌شود در سال 2050 جمعیت مسلمانان در ایالات متحده به 8.1 میلیون نفر افزایش پیدا کرده و با پیشی گرفتن از یهودیان به دومین گروه مذهبی پرجمعیت در این کشور تبدیل شوند.
آینده قطعاً متفاوت از امروزه. بسیاری از کارشناسان معتقدند اروپا و آمریکا در سالهای آینده باید زیست معنوی مسلمانان را به عنوان یک ارزش باثبات در جامعه خودش بپذیره و این نگاه اسلام هراسانه در نهایت باید عقب نشینی کنه. محمد رضا محمدی، کارشناس مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام:
من فکر میکنم روندی که آینده اروپا باش روبرو هستش اجتناب ناپذیر هستش. ببینید، ما الان جمعیتی رو در اروپا داریم که اینها به اصطلاح به مبانی دینی اسلام پایبند هستند، به تشکیل خانواده پایبند هستند و همه اینها باعث میشه که خب نرخ زاد و ولد بین مسلمان ها زیاد باشه. از طرفی مهاجرت به کشورهای اروپایی که با چالش نیروی کار مواجه هستند مثل آلمان بسیار گسترده هستش. ببینید که نباید فراموش بکنیم نزدیکی مرزهای اسلام به اروپا باعث میشه که ناخواسته مهاجرت های شکل بگیره، چه در قالب مهاجرت های قانونی چه در قالب مهاجرت های غیر قانونی که بسیار گسترده هستش. فراموش نکنیم آماری که خدمت شما عرض کردم آمار رسمی هستش و آمار غیر رسمی به مراتب از این تعداد مسلمان ها رو بیشتر نشون میده. قطعا آینده اروپا آینده هستش که حضور مسلمانان پررنگتر خواهد شد. همینجوری که ما شاهد این هستیم که یک مسلمان شهردار لندن میشه، من فکر میکنم در آینده اروپا مجبور به پذیرش مسلمانان فعال در عرصه های مدنی خودش هستش و نهایتا به این سمت رو سوی میره که اشخاصی در اروپا به منصب های حساس در کشورهای خودشون برسن، همون اتفاقی که الان توی آمریکا هم داره میفته و نماینده های مجلس مسلمان اونجا حضور دارن. من فکر میکنم آینده اروپا در واقع آینده‌ای هستش که نمیتونه حضور مسلمانان رو انکار بکنه و مجبور به پذیرش اونها هستش. البته فکر میکنم همچنان در صدد محدود کردن مسلمانان و حضور مسلمانان و ورود مسلمانان به خاک اروپا خواهد.
بخش دین و زندگی عمومی مؤسسه پژوهشی پیو عنوان می‌کنه اسلام پرسرعت‌ترین دین در حال رشد در اروپا و تعداد مسلمانان اروپا در 30 سال گذشته 3 برابر شده. از نیمه سال 2010 تا نیمه 2016 سهم مسلمانان اروپا 1% افزایش یافته و از 19,500,000 نفر به 25,800,000 نفر رسیده. و پیش بینی میشه که جمعیت مسلمانان اروپا تا سال 2050 به حدود 60 میلیون نفر برسه و حدود 11.2% پیش بینی میشه که در دهه‌های آینده شاهد رشد این جمعیت باشیم. در ادامه که توجه رسانه‌ها به این موضوع، شبکه آسوشیتد پرس در مورد رشد اسلام و نیاز به مدرسان دینی در آمریکا گزارشی تهیه کرده. خبرنگار اونها به حومه شهر دیترویت در ایالت میشیگان رفت. یک مرکز اسلامی اونجاست.
این مرکز به نام الحجه در پاییز سال 2017 توسط محمد قزوینی و پدرش حسن رهبر انستیتوی اسلامی آمریکا تأسیس شد و در آغاز کار فقط 35 دانش آموز داشت. اکنون تعداد دانش آموزان آن به 400 نفر رسیده که برخی در کلاس‌های حضوری شرکت می‌کنند و برخی دیگر نیز کلاس‌های درس را از طریق پخش زنده تماشا می‌کنند. علاوه بر محمد، اکنون 4 آموزگار دیگر نیز در این مدرسه فقهی تدریس می‌کنند.
مریم کامجو یک خبرنگار 27 سال است که 7 سال پیش به دین اسلام گرویده. شبکه رویترز در کوبا به سراغش رفته. او میگه شمار زنان مسلمان به ویژه زنان جوان که به دین اسلام گرایش پیدا میکنن در سالهای اخیر رو به افزایش بوده. مریم عمیقاً در تعامل با جامعه محلی مسلمانانه و کلاس‌های عربی و قرآنی رو در مسجد هاوانا که در سال 2015 افتتاح شد آموزش میده. گزارش رویترز در نهایت به این تحلیل رسید که در آمریکای لاتین هم گسترش اسلام یک مسئله مهم شده.
به گفته آمارها و مردم محلی، هر روز تعداد زنان مسلمان در کوبا افزایش می‌یابد و زنان محلی این کشور به ویژه دختران جوان به دلایل معنوی یا داشتن شریک مسلمان به اسلام گرایش یافتند. نه گرما و رطوبت منطقه کارائیب دشواری در یافتن غذای حلال و نه حتی وجود تنها یک مسجد در کل کشور کوبا این زنان را از یافتن اسلام و پایبندی به آن منصرف نساخته است.
در این بین ارتباط بین مسلمانان در جهان اسلام با مسلمانان در پهنه اروپا یک الزامه. اگر ارتباط فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی بین این دو طیف اسلامگرایان برقرار بشه، شرق و غرب زمین ارزش‌های متعالی اسلام رو بهتر درک خواهند کرد. اما هنوز ابتدای راه هستیم. محمد رضا محمدی، کارشناس مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام.
من نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم این هستش که ریچارد کلیهور، استاد دانشگاه بروکسل هستش، بزرگترین معضل مسلمانان رو عدم اتحاد میدونه و این موضوع رو پررنگ بیان میکنه. پررنگترین موضوع در راستای در عدم همکاری بین مسلمانان و عدم حمایت مسلمانان در اروپا. این دکتر کلی خودش در واقع به تازگی به اسلام روی آورده، خودش این اختلافات درونی بین مسلمانان رو بزرگترین عامل میدونه در عدم توفیق حالا محسوس مسلمانان در غرب. ایشون یک کتابی داره، حالا توی این کتابش مطرح میکنه که گام اول برای موفقیت مسلمان ها در واقع فاصله گرفتن از افراطگرایی و رسیدن به اسلام ناب و اسلام حقیقی هستش و در وهله اول حل کردن اختلافات مسلمین در واقع بین جوامع خودشون. ایشون میگه که اگر کشورهای اسلامی که مسلمان ها در آنها زندگی میکنن نتوانند مشکلات خودشون رو با هم دیگه حل بکنن، پس نباید توقع داشته باشن که از حقوق اونها در جوامعی که در اقلیت قرار دارن حمایت بکنن. من فکر میکنم بزرگترین موضوع، در واقع اصلی‌ترین موضوع همین هستش که مسلمان‌ها در وهله اول باید به سمت همگرایی، همکاری و حل کردن اختلافات خودشون یا حداقل نپرداختن به اختلافات و پرداختن به اشتراکات خودشون بپردازن. همین امر قطعاً گام نخست هستش که منجر به توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و نهایتاً توسعه جوامع اسلامی خواهد شد.
موضوع اسلام در درون کشور ما و حتی در منطقه غرب آسیا به عنوان یک پدیده فرهنگی 1400 ساله پذیرفته شده است. اما در سرزمین‌های دیگه این دین مقدس اکنون تونسته قلوب پاک رو جذب کنه. دین اسلام احساس تازه به تازه بر دلها می نشونه و اونها رو به سمت هدایت می بره. قطعاً در سالهای پیش رو اسلام به عنوان دین رهایی بخش افکار میلیون‌ها انسان جدید رو تسخیر می کنه. این یک تلنگر برای هر کدوم از ماست که چگونه از داشته های خودمون و این دین مبین بیشتر استفاده کنیم تا انسان کامل تری بشیم. ممنون و سپاسگزارم که در این برنامه حضور داشتید و همراه ما بودید. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جانافرین، به شما همراهان عزیز سلام میکنیم. برنامه ی کلماتی که بوی تازگی میدهند به شما تقدیم میشود. از نشستی یاد می‌کنیم که به مناسبت بزرگداشت ابن سینا در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شده بود. دکتر اعوانی و سخنان ایشان با موضوع شناخت حکیم ابن سینا.
سخن گفتن درباره ابن سینا کار بسیار دشواری است، برای اینکه باید به کنه آرا پی برد بعد سخن گفت، و هنوز ابن سینا اونطوری که باید و شاید شناخته نشده، به این علت که شاید 40% آثار او هنوز چاپ نشده، به صورت نسخ خطی هست. و چطور میشه؟ و انسان هرچه بیشتر ابن سینا را میخواند، بنده خودم را عرض میکنم، بیشتر در اعجاب فرو میره. عظمت او یک فرد این است که او بزرگتر از اون چیزی باشد که مردم میگویند. البته به عظمت خیلی یاد شده، ولی هرچه شما میخوانید ببینید عظمت ابن سینا بیشتر از اون چه که گفتن. بعضیا نه، واقعا شهرتشون از عظمتشون بیشتر هست. حالا بنده در این فرصت کمی که دارم به چند نکته اشاره میکنم. یکی این که بنده شما رو تشویق میکنم که اگر شرح حال ابن سینا رو نخوندید، این رو بخونید، نه یک بار دو بار. بنده شاید بیش از 10-15 بار اینو خوندم به دقت، و نکات بسیار مهمی درباره این شخص دارد که واقعا چقدر عظمت داشته. اولا اینکه خوب قرآن را در یک سن خیلی کمی یاد گرفته و در همه علوم، علوم زمان خودش واقعا استاد دیده، و اثر اونها در فرهنگ ما پیداست. یعنی اثری که ابن سینا در تمام علوم و فنون از عقلی و نقلی داره واقعا قابل بررسی هست و ناپیداست. باید این در این باره تحقیق بشه. اولا میگوید که من هیچ مسئله‌ای نمی‌خونم. حالا این فرق یک نفری مثل ابن رشد با ابن سینا. اگر بخواهید شما بگید که فرق بین، خب ابن رشد هم در غرب معروف بوده به کومنتاتور، مفسر، یعنی نمی‌گفتن ابن رشد، وقتی می‌گفتن کومنتاتور، مثلا دانته میگه معلومه که ابن رشده. چرا؟ برای اینکه تمام آثار ابن سینا را به اصطلاح شرح کرده. شرح کبیر داره، شرح صغیر داره، شرح اوسط داره، و این شرحهای او به زبان لاتین و عبری همه ترجمه شده. حالا او رو مقایسه بکنیم با ابن سینا. ابن سینا شارح نبوده، میگوید که من هر مسئله را که میخوندم برای اون یک پرونده تشکیل میدادم، تمام یک برهان را تحلیل میکردم، صغراش کبراش، یا اینکه در چه مواضع غلطه، از چه موادی، آیا از مشهورات یا مسلمات یا یقینیات یا اولیات استفاده کرده. و میگه برای هر چیزی که میخوندم، هر مسئله‌ای که در فلسفه میخوندم، یک پرونده داشتم. بنابراین وقتی شاگرد او ابو عبید که همیشه وقتی که در گرگان بوده شاگرد او بوده تا آخر عمر، و زندگی نامه او را که خود ابن سینا اون را تقریر کرده، اون را کامل کرده، بعد از اون تعلیل کرده، میگه من از او خواستم که شروحی بر کتاب ابن سینا بنویسد. میگه از من عذر خواست، گفت من شارح نیستم، ولی اگر بخواهید کتابی از خودم بنویسم مینویسم. میگه فوراً نمیدونم اون خادم خودش اسم میبره او رو صدا زد و از او چند قراصه کاغذ خواست. میگفت در مدت 3 شبانه روز از حفظ بدون اینکه به کتابی مراجعه کند تمامی ابواب و فصول کتاب شفا رو نوشت. خیلی فکر عظیمیه، یعنی مطالب را اونچنان هضم کرده بود، اونچنان در خاطر داشت، نه مثل یک شارعی که به کتاب نگاه کنه ببینه اونجا چند خط چیه دوباره شعر بنویسه. این کار ابن رشده، کار ابن سینا نیست. و واقعا از این حیث یکی از اثرگذارترین فیلسوفان تمام جهانه. بنده بالاخره در حد وسع خودم و توان خودم، بالاخره از اول جوانی تا به این سال، تا اونجایی که توانستیم به در کار فلسفه بودیم، خوندیم برجد ارسطو و دیگران و دیگران را، و میبینیم که واقعا عظمت ابن سینا چیست. یک اشتباه بزرگی که درباره ابن سینا میشه، غربی ها این رو تکرار میکنن و متاسفانه به کتب درسی ما هم راه پیدا کرده، و معلوم است که این از کسانی صادر شده که ابن سینا رو اصلا نه میدونن نه خواندن، به طور کلیگویی میگن، میگن مثلا یه فیلسوف نو افلاطونیه، یا به اصطلاح کتابهای او تکرار ابن سینا، حرف ارسطو و چیز تازه نداره. این کاملا غلطه، کلا غلطه. در هر رشته‌ای که وارد شده مسائل تازه، تحلیلات تازه‌ای کرده، واقعا تحلیل کرده. حالا من به بعضی از اینها اشاره میکنم در این وقت بسیار کمی که در اختیار من هست، و اگر باشه باید کتابها در این باره نوشته بشه تا عظمت این فرد مطرح بشه. مثلا در منطق، شما منطق ابن سینا را با منطق ارسطو، یا به طور کلی کتابهای ابن سینا را با کتابهای ارسطو مقایسه کنید. خب مثلا کتاب تحلیلات اولا را بخونید در ارسطو و در ابن سینا، یا کتاب بر تقدیر قضایا را، یا کتاب روانشناسی علم و نفس را، ما بعد طبیعه را، یک تفاوت بسیار بسیار کلی میبینید. اولا ابن سینا درسته که بعضی مطالب را از ابن سینا از ارسطو گرفته، ولی تحلیل او بسیار کامل تره و خیلی نواقص او را رفع کرده. این یکی. بسیار مفصل تره، یعنی مثلا مسائلی، حالا من شروع میکنم به مسائل منطقی او. در منطق واقعا در مبحث قضایا تمام تحلیلاتی که او داره با تحلیلات، بهترین تحلیلاتی که امروزه در منطق شده برابری میکنه. بنده خودم مدت‌ها درس منطق جدید می‌دادم، یعنی با تمام مسائلی که در منطق جدید هست، کتاب‌هایی که نوشته شده، خیلی تحلیلی. منطق امروز بسیار تحلیلی شده و خیلی پیشرفت کرده. در این 200 سال منطق در اروپا بسیار بسیار واقعاً پیشرفت کرده، و در همه رشته‌ها، در منطق قضایا، منطق فرض کنید که